أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأربعين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها هستیم. حسب نقل 75 روز، این شهادت جانکاه و عظما رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که دست ما از دامان پر مهر و محبت اون بزرگوار در دنیا و آخرت محروم نماند انشاءالله، و این مخفی بودن قبر مبارک اون بزرگوار باعث تنبه افکاری که از اون مسیری که خدای متعال قرار داده منحرف شده اند بگردد، که واقعا روشنه که حداقل یکی از اسرار این وصیت و عمل مولا امیرالمومنین سلام الله علیهما در اختفاء قبر اون بزرگوار این است که یک حجت باقیه ای باشه در امت، چون واضحه که صدیقه طاهره با اون مکانتی که در امت داشتن، اون نحوه سلوک پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم با ایشون و آیه تطهیر و مسائل مباهله و مطالبی که مکرر در مکرر اون بزرگوار فرمودن، مشیه که اون بزرگوار نسبت به صدیقه طاهره داشتن، اون مکانت عظیمی که ایشون در جامعه اسلامی داشت، خب علی القاعده اونم در اون سن جوانی باید قبر شریف ایشون واضح باشه، آشکار باشه برای مردم اون زمان و همچنین برای قهرن نسل به نسل همیشه روشن باشه. همطور که قبر رسول خدا اینجاست، مثلا قبر صدیقه طاهره اون هست، ولی مخفی شده. این اختفاء دلیل بر این است که یک امر غیر مرضی اون بزرگوار در اون زمان بعد از رحلت رسول خدا پدیدار شده که ایشون این وصیت رو فرمودن، مولا امیرالمومنین این کار رو انجام دادن. و کسانی که اهل اندیشه و تفکر، نه حالا اندیشه خیلی عمیق بخواد، امر واضحی است که به ادنا تفکر و اندیشه حق از باطل روشن خواهد شد. امیدواریم که انشاءالله همین حقیقت کم کم که دنیا رو به علم میره، رو به معرفت میره، رو به دقت میره، مردم بیشتر از اون ساده اندیشی های سابق بیرون میان. امیدواریم که همین زمینه بشه برای اینکه انشاءالله این مسائل روشن‌تر بشه. اللهم صل على الصدیق فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک اللت انتجبتها و فولتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کنت طالب لها ممن ظلمها و استخف لحقها و کنت طائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمت الهدى و حلیلت صاحب اللواء و الكریمت عند الملأ الاعلى فصل علیها و علا امها صلاتن تکرم بها وجه ابیها محمد صلی الله علیه و آله و تقربها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام. بحث در وجه ثانی بود که بطلان هر دو بیع باشه در جایی که دفعتا واحدا مکره هر دو بیعی رو که مکره گفته بود یکی از این دوتا رو بفروش انجام داد. حاصل دلیل این بود که در اینجا بخوایم بگیم هر دوی این بیعها صحیحه که ابلاغ نداره، چون یکیش قطعا مکرهون علیه بود. بخوایم بگیم که یکی از این دوتا معیناً صحیحه، ترجیح بلا مرجح، یکی از این دوتا قطعا معیناً صحیحه و دیگری معیناً باطله، این ترجیح بلا مرجح. بخوایم بگیم یکی از این دوتا لا علت تعیین، این هم که همچین چیزی در عالم وجود نداره، لا ماهیت له لا هویت له لا تقرر له، که احد و مای غیر معین، یعنی یه بیع غیر معین. پس بنابراین چون صحت نسبت به هر دو علت سواه، نمیتونیم قائل به صحت بشیم، هر دو رو که نمیتونیم بگیم، احد و ما دون دیگری هم ترجیح بلا مرجحه. پس نتیجتا این میشه که در مقام عمل نمیتونیم بگیم این صحیحه، نمیتونیم بگیم این صحیحه، و مراد اون از فساد اردم همینه. یعنی نمیتونیم بگیم این صحیح آثار رو بر این بار کنیم، نمیتونیم بگیم این صحیح آثار رو بر این بار بکنیم. این حاصل حالا اون استدلال. یه ریزکاری هایم داشت در کلام محقق اصفهانی که ذکر شد قبلا. بر این استدلال مناقشاتی شده. یکی از مناقشات، مناقشه مرحوم امام قدس سره هست که حاصل بیان ایشون این است که در مواردی که حالا من که همه کلام ایشون رو عرض کرده باشم، ولو بخشیش حالا مستقیما به اشکال اینجا مربوط نمیشه، اما مطلبی است که ایشون فرمودن که در جایی که هر دو رو میاد دفعتن واحده مکره میفروشه، دو حالت داره. تارتن میبینه وقتی یکی رو فروخ نسبت به فروش دیگری مستره، ولی اون گفته یکی رو بفروش، اما اون یکی رو فروخ اون دیگری رو ناچاره بفروشه. مثل اینکه دو لنگه یک دری به یه لنگش رو میگه به من بفروش، اینو تنها بفروشه، اون یکی رو نفروشه، همینجور یه چیز اضافی است و ناچاره میگه اونو باید بفروشه. یا مثلا مادریست میگه خب فرزندی که اون شیر داره بهش میده، میگه اگه اونو مثلا نفروشم، اونو فقط بفروشم، اونو شیر نفروشم، اون به میره مثلا فرض کنه حیوانیست که تازه ناچار میشه اون بچهشم بفروشه، و هاکزا اینجور موارد. اینجا که هر دو باطل میشه، یکیش به خاطر اکراهی که به خاطر اضطرار، اینجا که مسئله نیست. اما اگر اضطرار نداره، اینجوری نیست، گفته این ماشین رو بفروش یا اون ماشین رو، خب این ماشین رو میاد هر دو ماشین رو با هم میفروشه، خب اینا اضطراری نه، فرض کنید اضطراری نیست، اینجا مشکلی نداره. در اینجا خب حتما باید گفت که یکی از اینا باطله به خاطر اکراه، ولی یکی دیگه‌اش که باطل نباید گفت هست، وجهی نداره که بگیم هر دو باطله، یکی اینا صحیحه یکیش باطله. و این حرف که بگیم هر دو باطله است، این لا وجه له، قطعا یکی از اینا صحیحه یکیش باطله. توضیحات زیادی هم در اون جلسه قبل دادیم که وجهی نداره بگیم که هر دو باطله، خب یکیش حتما درسته. و این اشکال از اینجاش مربوط میشه به جواب اون استدلال. و قد یستشکل فی صحت احدهما به ان لازمه مملوکیت و شیء المردد واقعا و هو غیر معقول. اگه شما بگیدی که اینا صحیحه، خب این مالک کدومه؟ این آقای مشتری که الان بهش فروخ مالک کدومه؟ نمیشون بگیم مالک اینه معینا، نمیشون بگیم مالک اینه معین، وجهی نداره که مالک این باشه دون آزا، مالک اون باشه دون آزا، معینی نداره، حتی معین ثبوتی نداره، نه ثبوتن معینی داره، ما خبر نداریم، فی علم الله هم معینه، کدوم بگیم مال اونه، کی بگیم، کدوم بگیم مال اونه، مال اون نیست و باقی مونده در ملک مالکش، ثبوتن تعین نداره و معنا نداره مملوکیت یک شیء که در ثبوت تعین نداره. و این آقا مالک یه چیزیست که تعین نداره این. ولذا به همین دلیل شیخ یا آقای اصفهانی فرمودن که هر دو بگیم باطله، چون تعینی نداره، اینو بگیم وجهی نداره، اینو بگیم وجهی نداره، پس هیچ کدومو نمیتونیم بگیم صحیحه. امام میفرمان که فلابد من الحکم بالبطلان، و این نظیر کجاست؟ نظیر این است که بگیم ان مالکیت شخص مردد واقعا غیر معقول، بگیم مثلا این فرش مالی که این دوتا است یا زید و عم به نحو مردد، این مالکه، نمیتونیم بگیم حتما این مالکه، نه که ما نمیتونیم بگیم در ثبوت این مالک، بخواییم بگیم نه این نمیگیم، اون مالکه اینم نمیگیم در ثبوت، یکی این دوتا مرددن مالک این فرشه، همونطور که مالک ها نمیشه مردد واقعی باشه، مملوک هم نمیشه مردد واقعی باشه، پس بنابراین اینجا باید گفت باطل. ایشون میفهمن و یام کن دفعه به وجهین اشرنا الیه ما سابقه، صفحه 54 آدرس دادن اونجا، شبیه همین مسئله مطرح هست در امر آخری. دو تا جواب حالا اینجا ایشون بیان می‌فرماید. یه جواب اینه که در این جاها که میاد میگه هر دو این فرش رو فروختم، این در لب بر میگرده به اینکه احد و هما رو فروختم، و احد و هما عنوان مردد نیستش، یه عنوان معین است، احد و هما، و این از نظر عرفی و عقلایی هم امر مقبولیه. مثلا اگه که کسی بگوید و حب تو که احد هازین، اونم قبول کن، بگه یکی این دوتا رو به تو فروخت، چی هبه کرد، یا بگوید و هب توهو احدک و ما، دو نفر ایستادن، اینم حالا میخواد بره مسافرت و بعضی از خدمت شما دیگه میخواد هجرت کنه، حالا یه کتابایی داره چیزایی داره، دو نفرم اینجا وایسادن، میگه من اینا رو هدیه کردم به یکی از شما دوتا، او قلعان این کار پذیرفته است، یعنی میگن این هبه غلطه، پس به ضروره حالا در نظر شریفه ایشون اینطوری است که اینجا صحه عند العقلا. خب حالا اینجا چجوری میشه؟ همینجا خب اشکال وارد میشه دیگه، همون ایمو اشکال عقلیه رو بخوای بگی اینجا هم هست، وانی که عقلا ان اشکالی نداره، ایشون میگن که این بر میگرده به این که میخواد بگه یکی از عنوان یکی از شما دوتا که نه واقعی که مردد است، عنوان احد و ما رو میخواد بگه، و این مشکلی درش نیست. خب اون وقت قهرن گفت یکی از این دوتا رو بهت بخشیدم، درست، به یکی از شما دوتا بخشیدم این متاع را، اینم عرفاً اشکال نداره، منتها برای تعین اون امر اون عهد ما قرعه میزنن یا مصالحه میکنن یه کاری
سبقت حقون
میگرفتن، حالا ایشون برمونده بالقرعه و نحوه ها به یکی از این اشکال میشه چیکار. بعد میگن فرمایش آقای اصفهانی رو نقل میکنن که بابا قرعه که در اینجا نمیشه گفت، چون قرعه برای جاییست که یه واقعه معین داره، حالا ما اونو نمیشناسیم اون واقعه معین را. القرعه لكل امر مشکل، یعنی شکلاشون مثل همه مشتبهن، اینه اونه، برای یه واقعه معینی داره، برای مشخص کردن اون واقعه معین میان قرعه میزنن. معین از واقعا مشتبه است عند مقام اثبات و برای این افراد، اینجا قرعه میزن. مثلا یک متاعی است که شخصی در خانهش دیده نمیدونه مال خودشه مال دیگریه، خب اینجا خب در واقع یا مال اینه یا مال اونه، در واقع هم اینجا قرعه میزنن به هر کی اسمش در اومد میدن به هم مثلا. ولی اینجا که واقع معین نداره که، پس قرعه نمیشه زد. جواب میدن نه اینجوری نیست، ادله قرعه کسی نگاه کنه همون مواردی که واقع معین رو داره شامل میشه، همون مواردی که این چنین نیست شامل میشه، جونست که واقع معینی داشته باشه. حالا مثلا حالا من بعدا انشاءالله باید اینو بیشتر توجهش بکنم، مثلا در قضیه حضرت یونس علی نبینا و علی علیه السلام، اونجا که واقع معین نداشت که تو کشتی کیو بندازن تو دریا برای این که سبک بشه کشتی، یه واقع معین نداشت که اون یکی اینا هر کی میخواد باشه. اونجا چیکار کردن؟ قرآن چی نقل میکنه که اینا قرعه زدن؟ با سه بار قرعه زدن، اول به قول به نام ایشون در اومد و ایشون که اینجا بله
اون که دلال بر صحت کار اون نیست که تعویض نکرد.
نه حالا اون تا جاش برسه اون استدلال به اون آیات و اینا در باب قرعه چجوری کردن. پس بنابر این قرعه در جایی که واقع معین هم نداشته باشه، معین هم نباشه همینجوری، یا در قضیه حضرت مریم که کی تکفل کنه ایشون رو، اونم واقع معین که نداشت، گفتن خب اونجا قرعه زدن که هر بارش به نام حضرت زکریا علی نبینا و علی علیه السلام افتاد ایشون. و حالا و روایات هم که بشستن گفتن اعم، خیلی ها گفتن اعم اختصاص نداره به اونجایی که واقع معین داشته باشه. پس بنابراین اینجوری میگی این یک راه
دو با سبقت بهتر نیست گفته بشه، قاعده تو اینجور موارد با سبقته، چون یه عنوانیه که اون عنوان رو هر کسا در واقع احد ما یه عنوان غیر مهمه معینه، هر کی خودش زودتر مصداق قرار بده دیگه جا برای دیگری باقی نمیمونه، این نیاز به قرآن نداره، مثل این مکان میمونه که این مکان وقف شده برای عبادت، هر کی زودتر بره اونجا میتونه اونجا استفاده بکنه. با سبقت اینا احد ما یه عنوان معینیه، هر کی بدون مصداقش قرار بگیره اون به اون تعلق میگیره، وقتی به اون تعلق بیاد دیگه موهومی باقی نمونه تا بخواد دیگری تعلق بگیره، نیاز به قرآن نداره که اینقدر بحث بکنه که اون واقع معین داشته باشه یا نداشته باشه.
خب بالاخره حالا قرعه که خیلی از بزرگان اینجا فرمودن، حالا راه‌های دیگه هم ممکنه گفته بشه، چون هم عطف کردن و نحوه ها. آقای اصفهانی فقط احتمال قرعه رو دادن و قرعه رو نفی کردن. این یه راه که ایشون بیان می‌فرمان. ثانی هما ان یقال، راه دوم این است که در این موارد اینجوری بگیم اون انشائی که او داره میکنه، یکی از این فروختم این دو متاع را، این در حقیقت بخشی از علت نقل و انتقاله نه کلش. تتمیمش به اون امریست که بعدن ما زمیمه میکنیم قرعه یا چیز دیگری که شو حالا گفته میشه. این که وقتی میگه بعتوکه، مثلا خطاب میکنه به اون مشتری، میگه بعتوکه هذین الکتابین، این بعتوکه هذین الکتابین اقتضای اینو داره که اینجا نقل و انتقالی محقق بشه، اما این موضوع تام نیست برای نقل و انتقال، یه زمیمه میخواد تا تکمیل بشه. اون زمیمه عبارت است از اون قرعه یا امر آخر. قرعه به نام هر کسی در آمد، اون اقتضا به زمیمه او کار میکنه و به معینی که حالا قرعه به نامش در آمده منتقل میشه. و هازا اوجه میفرمان، و هازا اوجه من الوجه الاول لانه لا یخلو من اشکال. پس ثانیه ما این شد، ان یقال ان للانشاء المذکور سببیت و ناقص عملا. این سببیت هم که ایشون الان اینجا فرموده، من تعبیر نکردم به سببیت، گفتم موضوع، برای اینکه خودشون توضیح دادن یه جایی که این سببیت هایی که ما اینجا هم میگیم معناش این نیست که علت فاعلی و قائلین، یعنی موضوع در نزد عقلا یا شعر برای سببیت و ناقص عقلا و تتم بالقرآن کما ان بیع الفضولی سبب ناقص یتم بالاجازه فصحته اقتضائیه فاذا ضم الیه المتمم صار صریحا. بعد فهمان که و به هذا الوجه که وجه دوم باشه، گفتیم اوجه از وجه اول چون یه اشکالی داره که حالا بعدن عرض میکنیم اشکالش رو، یمکن رفع الاشکال العقلی ان بعض موارد وردت روایات فی. ما در فقه موارد عدیده ای داریم که همین اشکال عقلی اونجا هم وارده، ولی روایات آمده و فرموده حکم این چنینیه. مثلا لو اسلم کتابی ان اکثر من اربع، یک کتابی مسیحی مثلا 5 تا زن عقدی دائمی داره، 6 تا زن عقدی دائمی داره، اومد مسلمون شد، خب در اسلام که 4 تا بیشتر نمیشه عقد دائمی داشته باشه. او عقد مسلمون علا 5، یک با یک انشا عقد علا 5، او علا اختین با انشاء واحد علا اختین تزویج کرد. ففی الموارد المذکوره ورد انه یمسک و اربعن او یمسک و اهداهن. همه اینجا تو روایات ما داریم که اون کتابی از اون مازاده بر 4 تا رو انتخاب میکنه، اختین یکیش رو انتخاب میکنه، اونجایی که به 5 تا مثلا اومده به عقد واحد عقد کرده، خیلی هم شانس داشته که حالا چجور 5 تا مثلا حاضر شده، 5 تا به خدمت، حالا 4 تاش رو انتخاب میکنه. این رو باید اینجور، ولی که این اشکال عقلی اینجا وارد میشه و اون این است که زوجه مبهمه که معنا نداره بگیم که این اینجا صحیحه، 5 تای 4 تای مبهم صحیحه، تعیین واقعی نداره کدوم. غیر رایش همینه که بگیم چیه؟ بگیم اون عقده مقتضی صحته اما تمام المقتضی نیست، به ذم اختیار علیت تمام میشه، با ذم اختیار علیت تمام میشه. فلذا میفرمان که اشکال عقلی وارد میشه، همون که توضیح دادیم، بل جواب ان العقد وقع علیهن و فی تأثیری فی الجمیع مانع. بل اختیار رفع اون للمانع، بل اختیار رفع اون للمانع شرع. در مقام هم که بحث ما باشه، القرآتو متممتو و فی جمع الاختین او جمع خمس الاختیار متممان، فلا یحتاج الى العقد ولا الطلاق، و فی الذمی اذا اسلم خرج الجمی بواسطه المانع عن حبالته و به رفع المانع دخل ما لا مانع فیه. اونجا تا مسلم شد همه اینا از ابالش خارج میشن بالفعلیه، ولی اون عقده که خونده قبلا اون که قبل نرفته اون هم دو سر جاشه، مانع داره. خب یک اختیار که میکنه با این اختیارش درست میشه.
شما اینجا وقت اشکال هست؟
بله
وقت اشکال هست.
حالا بذارید این بقیه کلام ایشون هم تموم بشه، این فروعاتی که بد نیست. کما انه لو اکرهه علی احدهما فاتا بهما ثم اجازه لا ينبغي الاشكال في صحتهما. ما در دور فروغ اکراهن، بعد دید که معامله چیه و علی اکراهون هر دوش اجازه کرد. اینجا میگیم چی؟ میگیم با این اجازه که بعد میکنه به یه هر دوش درست میشه، چون اون انشائه که لغو نبوده که، یا لغو نبوده که، یا اثر اقتضایی داشته، مانعی جلوش بوده که اون اثر اقتضایی بتونه مقتضای تام رو به وجود بیاره. حالا که اجازه میده اون مانع برطرف میشه بر فراهم. خب حالا میفرمان که ولو عقد علی خمس فماتت واحده. اینجا فزاوه صحت او فی الاربه، همون پرچارتا که باقی موندن دیگه صحیحه، اختیارم نمیخواد. چرا؟ فزاوه صحت او فی الاربه من غیر احتیاج الى الاختیار، لان الاختیار للترجیح و رفع المانع و مع ارتفاع المانع عقلا لا يحتاج الیه. البته اینجا میفهمن به طریق الاحتیاط واضح، اگه کسی گرفتار شد حالا احتیاط کنه به اینکه خدمت شما عرضات که یا بله دوباره عقل اینا رو بخونم. اینم فرمایش ایشون در این قسمت. خب اما این که پس دو وجهشون ذکر کردن، یه وجه اول این بود که ما بگیم قلب میشه و در واقع عنوان احدهما مبیع واقع میشه، عنوان احدهما مبیع واقع میشه و اون که مبهم نیست و عرفن و عقلان هم که بر عنوان احدهما بی صحیحه هبه صحیحه و امثال ذلک، منتها برای تعینش حالا به قرعه یا به غیر قرعه باید تمسک کنه. بیان دوم این بود که اینا انشاءات، انشاءات اقتضایی است و برای تکمیلش و تتمیمش که رفع مانع باید بشه با اختیار و امثال ذلک رفع مانع میشه. اون وقت دیگه در اون زمانی که رفع مانع میشه دیگه به مردد واقعی نیستش، معینه دیگه.
قرینه شون اکراه بود؟
بله قرینه
چی؟
چون
منقلب میشه به عنوان عهده ما.
بله
چون اکراهه دیگه در واقع منظورش اینه که یکیشون که مکرهه،
این که همون که اولی رو فهمیدن لا یخلو عن اشکال در واقع به همین برمیگرده که خب یعنی چی؟ این که عهد ما اصلا منشأ قرار نگفته به تو که حاضرین، نگفته عهد ما که اون گفته بود یکی این فرشا رو بفروش، حالا داره میگه به تو که حاضرین، اینو برگردونیم به عهد ما یعنی چی؟ بله شما میگید یکی از این دوتا باید درست باشه، حالا که یکی از این دوتا درسته پس این مبیع رو عهد ما قرار داده؟
نه، این چون یکی که مجبورم، یکی که مجبورم چاره ای ندارم، وقتی میگم حاضر چون یکی مجبورم فایده ده اختیار خودم، پس وقتی میگم حاضر یعنی یکی رو دارم خودم اضافه میکنم، میشه عهد ما.
نه آخه فرض اینه که
دارم نمیخوام یه درسته دارم بیانش این باشه،
فرض اینه که این اومد هر دو رو دفعتن واحده فروخت. فرض مسئله مون اینه،
درست دفعتن واحده، چون یکیش منکر خارج
باشه، ولی این حرف داره اینجوری داریم میگیم دیگه. نه اینکه خدمت شما عرض، به خاطر یه محاسباتی داره علی رغم اینکه میگه حاضرین، بگه یکی این دوتا، یکی این دوتا رو من واقعا فروختم، یکیش که مکره هم، یکی این دوتا رو من فروختم. این خلاف فرض مسئله مونه. فرض مسئله مون این است که در این رو چه خود ایشون ترک کردن، دیگران ترک کردن، این است که هر دو رو داره بلجت داره هر دو رو میفروشه، یعنی چون همه شرایط غیر از اکراه وجود داره دیگه، داره میفروشه، هر دو رو داره میفروشه، میخوام ببینیم اینجا چجوری میشه. ولی این به خدمت شما عرض، برگردوندن به اون، این خود همطور که خود ایشون فرمودن خالی از اشکال نیست، اشکال داره. فلذا در فقه العقود هم اینجور فرمودن لعل نظره فی الاشکال انه بعد ان لم یکن البائع قد قصد تملیک عنوان عهد ما لم یکن فرض عضو عروض الملکیه علی هذا العنوان عرفیه و هذا بخلاف ما لو قال ابتداءا بعت که عهدهما. اون مثالی که ایشون میزنن اونجا درسته، بعت که عهدهما مثلا، یا که خودش عنوان عهد ما رو گفته، اما اینجا که خودش عنوان عهد ما رو نگفته، خودش گفته حاضرین هر دو، ما به هر دو رو برگردونیم به این که داره میفروشه یکی این دوتا رو. این خلاف ظاهره. بعد چی؟ آخه
شما
گفتید اخون به اشکال،
باید
یه
وجه درست داشته باشه.
اشکالش همینه.
نه نه اشکالش فهمیدید،
وجهش رو. بعد چی؟
ببینید اینکه وقتی متقاعد که رجوع میکنه به این، شما باید دو تا چیز برمی بفرمایید.
بلا وجهه.
نه بلا وجهه، دیگه لا یخرم الاشکال آخر. این تعبیر مال جو.
نه همینه که این وجهی داشته و این وجه مغالطه آمیزه دیگه. وجه مغالطه آمیزه چون
شما برای هیچ وجهی هم گفت آزاد باز اون بطلان.
نه وجه مغالطه آمیزه برای اینکه همونجوری که شما بیان میکردید دیگه، بگید که خب یکیش پیشش تاییه یکیش باطله، درست؟ پس بنابراین وقتی میگه هر دو رو فروختم، یعنی یکی این دو تا که صحیح فروختم، ولی که خب اینجور نیست.
نه وجه بیان این وجه شد این باشه آقای اسمانی و بردن حد وسط رو، این که اصلا مملوکیت احد ما غیر متصوره، ایشون خواست این اشکال حد وسط که مملوکیت احد ما غیر متصوره رو جواب بده، گفت نه اخی اوغلا هم یتصور، یعنی
نه وحده مردد ایشون فرمود
وحده مردد دیگه،
یعنی نه حکم به صحت، نه نه دقت به نه
میگه که چت وجهی داره در منحنم،
نه نه
آقای اصفهانی که گفت یستشکل، فقط یستشکل چی بود؟ استشکال یستشکل
اشکال این بود،
این بود که احد و همای غیر معین مملوکیتش غیر متصور و غیر معقوله، چون مردده، امر مردد که واقعیتی نداره، ماهیتی نداره،
یعنی بله
ایشون تصور داره در بین
ایشون، ایشون تصرف در مراد بایع نکرد.
چی؟
آقای اصفهانی. حالا و امام داره تصرف میکنه. آقا اجازه بدید. آقای اصفهانی میگم نه، اون گفته هر دو رو دارم میفروشم. ما بخوایم بگیم در این ظرفی که او هر دو را فروخته، بخوایم بگیم هر دو صحیحه، نمیشه.
چرا نمیشه؟
میخوایم بگیم هر دو صحیحه نمیشه، چون یکیش مکرمون علیه. چون یکیش مکرمون علیه. بخوایم بگیم یکی از این دوتا معیناً صحیحه، یکی دیگه معیناً باطله، اینم غلطه، چون نسبت این صحت و اکراه به هر دو اینا علی السواه. بخوایم بگیم روی اینه دون این، ترجیح بلا مرجع. بخوایم بگیم اکراه مال اینه دون اون، ترجیح بلا مرجع. بخوایم بگیم یکی از اینا غیر معین صحیحه، اینم لا ماهیت لولا هویت لو غلطه. پس بنابراین نمیتونیم، نه به این میتونیم بگیم صحیحه، نه اونو میتونیم بگیم صحیحه. این حرف ایشون امام میخواد اینجا رو برگردونه به این که ما احد و همای غیر معین نمیگیم مبیعه که شما بگید غلطه، ما عنوان احد و همای رو میگیم که مبهم نیست. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که عنوان احد ما درست مبهم نیست، اما آیا مراد متکلم اگه ازش بپرسن میگه یکیشو فروختی یا هر دو رو؟ میگه هر دو رو فروختم. و بحث اینجاست، مسئله اصلا همینجاست که اگر اون واقعا هر دو رو فروخته دفعتا واحده، به قصد جدیش فروش هر دو بوده نه احد و هما، این مسئلتون اخرى، یه مسئله داشتیم که عهد و ما فروخته، یه مسئله دیگه هست اینه که نه عهد و ما رو نفروخته، هر دو رو فروخته، حکم اینجا چی میشه؟ پس اینو برگردونیم به اون خلفه
دیگه، وجه اشکال
شد. نه اشکال به راه اولی که ارائه فرمودن اینه که خودشون هم میگن اشکال داره.
اگه بفهمید اون فهمسته اینجا وجه توجیه چی باشه، وجه اشکال اینه، وجه توجیه چیه؟ عرض میکنیم میگیم وجه توجیه اینه که ایشون اومد حد وسطش یک از بیانات اون دیگه که نمیتونه مملوک باشه، ایشون نه این گفتش که اینطور فکر نکنید که هر جا احد و ما هست چون تردید هستش لا ماهیت، نه خود انسان میتونه معنای معین داشته باشه.
تو داره ولی چه فایده داره اینجا؟
فایده برای حلش واسه همه میگه لایحمن اشکاله.
خب بله اشکال چیه دیگه؟
آقا شما آخر بعد میخواید بگید یا نمیخواید بگید؟
بله
الان جواب زیدو بدین، میخواید وجه بگید یا نه؟ چرا ایشون میگه دو تا وجه در اینجا هست؟ وجه چیه غیر اینی که ما عرض میکنیم؟ وجه همینه دیگه که ایشون میگه آقا این مملوکیت عهد ما وقتی شما عنوان مشیری ببینی، نه خود عنوانش رو من موضوع حکم ببینی که خودش موضوع معینه. ایشون جوابش خواست اینو بده اما گفت لا اخوان اشکاله که اینجا اصلا عهد ما نیست، اینجا به اتوکوماست.
بله
بله
ما اشکال دیگه کردیم بس نزا لفظیه دیگه.
شما برنامه‌ای وجهی نداره اصلا، از بگم وجه نیم کش وسطی داره منطور کامل نیم.
حالا شما اینش مهم نیست. خب بله به خدمت شما عرض شد که مهم پس همون وجه ثانی میشه که ایشون فرموده است. حالا یک کلمه در وجه ثانی بگیم تا توضیح و تفصیلش باشه به جلسه بعد. در وجه ثانی این هستش که خب این تصویر ثبوتیه، به درد اثبات نمیخوره. مگه تو ادله قرعه افتاده که من متممم؟ اگه منو زمین بکنید به یه چیزی کار درست میشه؟ بله تصویر ثبوتی میشه که برای حل اشکال، ولی اشکال اینه که ما در مقام اثبات الان چیکار بکنیم؟ چه دلیلی اومده گفته قرعه متمم کاره؟ بنابراین اشکال اصلی این است که این رای دوم هم اینه. اونجا که روایات داریم خب میدونیم در شارع کاری کرده در واقع، اونا ما تحلیل ثبوتیشو نمیدونیم، خب بالاخره فرموده، ممکنه اصلا حکم باشه اونجا، بگی در این صورت من حکم میکنم، انشاء نمیخواد. اگه شارع همینجور بیاد بفرماید که مثل اون روایت که پیغمبر اکرم بیاد بگه و حبت که نفسه میگه کفایت میکنه و از احکام اختصاصی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اینجا هم شاره میگه در این صورت ها من میگم این زنمونه به انشاء کار انشاء نمیخواد، من شاره دارم میگم این زنمون، من در اینجا میگم این چهارتا که اختیار میکنی زنت دازم نی، بگیم که اونجا اون انشاء باز اثر کرده با این اختیارش زمیمه میشه چی درست میکنه؟ حکم تعبدیه مال شاره
خلاف ظاهر
نیست توی معاملات اینطوری؟ بله نه چون یه موارد ویژه است اینا،
ظاهرش اینه که با هم به اثر همون عقده است، نه که ما کار به اون عقده ندارم،
نه 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 در جایی که کسی عقد کرده، نه موضوعش، در جایی که عقدی کرده حالا میاد مسلمان میشه پنج تا مثلا داره بیش از چهار تا، حالا شاره در اینجا چی میگه؟ حالا در اینجا اقتضای چیز اینش هم هست که شاره در اینجا بفرماید که خیلی خوب حالا دیگه با اینا بوده و بچه داره از اینا و دوباره بگه اینا جدا شدن، شاره میفرماید که چهار تاشو من میگم که درست، هر کدوم انتخاب بکن حکم این است که درسته. اثر اون قبلی هم برای این است که اونا در شریعت اونا مثلا اشکال نداره، پس چیز نبوده، سفاح نبوده در شریعت اونا، سفاه نبود، حالا که سفاه نبوده شاره میفرماید مستندون
که دو تا خواهر با هم میگید
اونجا، بله حالا اونجا هم شاره میاد چی میفرماید؟ اونجا هم شاره میفرماید که هر کدوم اشکال نداره، یعنی ببینید به اندازه این نیستش که ما بتونیم از این استفاده بکنیم جای دیگر رو اینجوری حل بکنیم، چون ادله قرعه کجا اومده؟ تازه اینجا انتخاب قرعه نیست، ادله قرعه کجام لسانش اینه که من متمم این امورم که ما بگیم با این تطبیق میکنیم میگیم اون و این زمینه میشه کار درست میشه. خب اینا این دورایی که ایشون فرموده ان اولیش خلف فرض مسئلمون میشه و اشکالی کهش، دومی هم فقط تصویر ثبوتیه، به درد مقام اثبات ما نمیخوره که از این راه باهم درست کنیم. فالهونا اون اشکال که میگه هر دو باطل است، الهونا حالا جوابی هنوز ندیدیم نداریم تا بعد ان شاء الله تتمه برای فردا. صلی الله علیه.